سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اخیراً دو افغان در این کشور اعدام شدند. این سازمان که در بیرون از ایران فعالیت میکند، روز دوشنبه گزارش داده که حکم اعدام این دو شهروند افغانستان و چهار زندانی دیگر چهارشنبه هفته گذشته در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. اتهام افراد اعدام شده بیشتر قتل عمد و قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی خوانده شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده که اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور در 5 سال اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این سازمان که مخالف اعدام ها در ایران است، گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 395 نفر در ایران به اتهام های مختلف اعدام شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نگران سرنوشت نامعلوم برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه است. این کمیشنری روز دوشنبه 15 سور با نشر گزارشی گفته است که تنها در ماه اپریل 280 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران اخراج شدند و یا مجبور به برگشت شدند. به گفته این سازمان، از میان 144 هزار نفری که در ماه اپریل از پاکستان برگشت کردند، 30 هزار نفرشان اخراج شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید بسیاری از آنها دهها پیش افغانستان را ترک کرده بودند و پس از وارد شدن به افغانستان نمیدانند که کجا بروند و چی کار کنند. این اداره ملل متحد افزوده است بیشتر این برگشت کنندگان نمیدانند چگونه از فرزندانشان در کشور نگهداری کنند که فقر و بیکاری در آن در سالهای اخیر افزایش یافته و نیمی از جمعیت آن برای تامین نیازهای اولیه‌شان به کمک‌های خارجی وابسته هستند. محکمه تجدید نظر به دولت ترامپ اجازه داد به گونه موقت بودجه رسانه‌های USAGM را تعلیق کند. یک محکمه تجدید نظر در ایالات متحده احکام محکمه ابتدائیه دولت دونالد ترامپ را ملزم به پرداخت بودجه مصوب کانگریس به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری زیر نظر دولت فدرال میکرد را متوقف کرد. رأی اول ماه می هیئت متشکل از 3 قاضی در واشنگتن دی سی همراه با تصمیم دیگر همان هیئت در 3 می به این معناست که بودجه رادیو آزادی و همچنین توانایی آن برای ادامه فعالیت و پخش برنامه ها در حاله ای از ابهام باقی می ماند. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از 14 مارس درگیر جدال قانونی با اداره رسانه های جهانی ایالات متحده یا USAGM بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این روز فرمان اجرایی کاهش حداکثر بودجه USAGM را تا جایی که قانون اجازه می‌دهد صادر کرد. این فرمان اجرایی نه تنها USAGM بلکه صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری را که از کانگریس بودجه دریافت می‌کنند تحت تأثیر قرار داده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در ردبندی بازی های یک روزه بین المللی یا ODI در جایگاه هفتم قرار گرفت. شورای بین المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، ردبندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. بر اساس این ردبندی، جایگاه اول به تیم نیوزلند و پس از آن تیم استرالیا و جایگاه 20 به تیم امارات متحده عربی تعلق گرفت. بورد کرکت افغانستان در اعلامیه که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده گفته که این اولین بار است که تیم افغانستان در ردبندی بازی های یک روزه بین المللی به این مقام رسیده است. بر اساس این ردبندی جدید، تیم کرکت افغانستان در مسابقات پنجاوره از انگلیس و ویست اندیز پیشی گرفته است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه متمنه کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجم درسیتان در فصل سوم. امروز فصل سوم درسی شما را شروع میکنم با امید که شما دو فصل که میاره خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در اول مثل که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته صحبت میکنیم که در درس گذشته چی خواندیم. ما در درس گذشته انحلالیت مواد خواندیم، عنصر را خواندیم و مرکبات. انحلالیت مواد چی بود؟ عبارت از اندازه حل شدن مواد در مقدار معین محلل در درجه حرارت معین بود. و همچنان زمانی که مثلا ما میگیریم یک مقدار معین مواد را در یک مقدار معین محلل در درجه حرارت معین حل میکنیم به نام چی یاد میشد؟ انحلالیت. عنصر را خواندیم که عنصر عبارت از مواد خالصی بود که از یک نوع اتم ها ساخته شده بود و مرکبات همچنان مواد خالصی بود که از ترکیب عناصر مختلف ساخته شده بود، ولی عنصر تشکیل دهنده مرکب خاصیت اولی خود را در چی؟ در مرکبات از دست میداد. حالا میایم شاگردای عزیز به عناوین درسی فصل سومتان که امروز ما چی میخونیم. در اول بالای معادلات کیمیایی صحبت میکنیم، بالای سمبول ها صحبت میکنیم و بالای فرمول. حالا میایم شاگردای عزیز به درس اولی ما که چی است؟ تعاملات و معادلات کیمیایی، که در این فصل ما در کل بالای تعاملات و معادلات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگردای عزیز، آیا تا کنون به این مطلب متوجه شده اید که چرا شیر به ماست تبدیل میشه؟ و یا هم زمانی که شاگردای عزیز میبینین که میوه ها با گذشت زمان چی میشه؟ گنده و فاسد میشه؟ و یا هم شاگردای عزیز میبینین که گوشت چی میشه؟ در اثر حرارت پخته میشه؟ و یا هم گاز طبیعی را میبینین که در چی؟ در اجاق های گازی چی میشه؟ میسوزه؟ و یا هم تغییر رنگ های میوه ها را میبینین؟ آیا شما شاگردای عزیز متوجه شدین که این تمام پدیده ها در طبیعت که به وجود میاید چی است؟ خب شاگردای عزیز، ما میگیم که تمامی تغییرات که در زندگی ما به وجود میاید یک نوع از تعاملات چی است؟ کیمیایی است. حالا شاگردای عزیز، آیا شما فکر کردین که تعامل کیمیایی چی است و یا هم چرا انجام میشه؟ در این فصل تمامی مطالب با هم دیگه میخونیم. در اول میاییم بالای معادلات کیمیایی که در معادلات کیمیایی ما چی داریم؟ در اول بالای چی صحبت میکنیم؟ عنصر. قسمی که قبلا همچنان ما گفتیم که عنصر چی است؟ عبارت از ماده ای است که ذره اساسی آن چی است؟ اتم. ولی ما میگیم که بعض عناصر شکل مولکولیشان چی است؟ نیز موجود میباشه. ما میگیم که مولکول خی چی است؟ ما میگیم که مولکول ها مواده است که از اتصال دو یا چند ماده به وجود میایه. بعضی مولکول ها که است از اتم های عین عنصر ساخته میشه، مثلا اکسیژن عنصر است که به شکل مولکولی یافت میشه و مولکول آن از اتم های عین عنصر ساخته شده. هیدروژن میبینیم که همچنان به شکل چی پیدا میشه؟ مولکولی پیدا میشه. ما میبینیم شاگردای عزیز که 92 عنصر در طبیعت پیدا شده که هر یکی از آنها دارای خواص چی هستند؟ خاص مربوط به خودشان است. اما میبینیم که آب چی است؟ یک مرکب است و عنصر نیست، زیرا مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم چی؟ اکسیژن ساخته شده که چی است؟ خواص آن با عناصر تشکیل دهنده آنها مشابه نیست، چون هیدروژن و اکسیژن به حالت گاز بود و زمان که تعامل کرد به کدام حالت تبدیل شد؟ به حالت مایع. خب شاگردای عزیز، تا به حال بیشتر از 20 میلیون مرکب عضوی و 800 هزار مرکب غیر عضوی در طبیعت کشف شده که هر یکی از این مرکبات از اتصال دو یا چند اتم عناصر مختلف شده تشکیل شده. اتم ها در مولکول های مرکبات کیمیایی به اساس روابط با همدیگه چی میشه؟ وصل میشه. مثلا در مولکول آب دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن چی میکنه؟ رابطه برقرار میکنه. زمانی که اینها با همدیگه رابطه برقرار میکنه یک چی را میسازه؟ یک مرکب را میسازه که مرکب به نام چی یاد میشه؟ آب یاد میشه. خب شاگردای عزیز، در این جمعیم بالای چی صحبت میکنیم؟ سمبول و فرمول. در اول میگیم که سمبول و فرمول ها را چرا ما باید بخونیم؟ به خاطر که کیمیادان ها برای نمایش اتم های عناصر و مولکول های مرکبات از چی؟ از یک زبان واحد جهانی استفاده کردن، به خاطر که ما نشه که ما در تعاملات کیمیایی چی کنیم؟ فرق بین آنها را نتونیم این زبان واحد اتم ها را به نام چی سمبول و مولکول ها را به نام چی فرمول یاد کرد. حال در اول میایم بالای سمبول صحبت میکنیم که سمبول ها چی است. ما میگیم که سمبول ها علامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام چی یاد میکنه؟ سمبول. چی شاگردای عزیز؟ علامه اختصاری یا هم نام های لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام چی یاد میکنه؟ سمبول. به طور عموم سمبول ها که هستن حرف اول نام همان عنصر است، ولی بعضا ما میبینیم که عناصر درای عین حرف است، پس به این خاطر آنها چی میکنن؟ حرف دومی را زمیمه حرف اول میکنن، قسمی که حرف اول آن بزرگ و حرف دوم آن چی باشه؟ کوچک باشه. مثلا سمبول هیدروژن میبینین که سمبول آن چی است؟ H. سمبول سیماب میبینین که سمبول آن چی است؟ HG. Hش گلان و Gش چی است؟ خورد. و سمبول سودیم میبینین که N است، که N بزرگ و H کوچک، به خاطر که ما با N چی از سمبول های زیاد مشابه داریم، از این خاطر دو دانه عنصر نام های اول سدیم گرفتن که چی است؟ N و A. خب شاگردای عزیز، در اینجا در صفحه 39 کتابتان جدول دارین که جدول اول فصل سومتان است، ایره حفظ میکنین و خوب یاد میگیرین. مثلا سمبول آلومینیوم چی است؟ Al. سمبول فسفرس چی است؟ P. سمبول کلورین چی است؟ Cl. سمبول کلسیم چی است؟ Ca. سمبول کوبالت چی است؟ Co. و سمبول برن چی است؟ B. از هلیوم چی است؟ He. کربن چی است؟ C. اکسیژن چی است؟ O. کلورین چی است؟ F. نایتروژن چی است؟ N. و فریوم چی است؟ Fe. شاگردان عزیز، تمام اینها را حفظ کنین، بخاطر که خیلی براتون مهم است. در کیمیای صنف دهم ما دوباره بالای چی جدول مندلیف صحبت میکنیم که در اونجا خوب تشریح میشه و خوب یاد میگیریم. خوب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فرمول که فرمول چی است. قسمی که قبلا هم گفتیم که میادان ها برای نمایش اتم های عناصر و مولکول های مرکبات از یک زبان واحد جهانی استفاده کردن که این زبان واحد اتم ها را به سمبول و مولکول ها را به چی نشان میداد؟ فرمول. حالا شاگردای عزیز، میگیم که فرمول به خاطر چی استفاده میشه؟ فرمول ها به خاطر نشان دادن چی استفاده میشه؟ مولکول های مرکبات. حالا شاگردای عزیز، به تعریف فرمول میگیم که خود تعریف فرمول چی است؟ ما میگیم شکل مجموعی سمبول های عناصر تشکیل دهنده یک مرکب با نسبت های معین آن را به نام چی یاد میکنیم؟ فرمول. حالا مثالایش میبینین، خیلی آسان یاد میگیرین شاگردان عزیز. مثلا در مثال چی را در نظر میگیریم؟ یک مولکول آب در نظر میگیریم. میبینیم که مولکول آب از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده که فرمول کیمیایی آب چی است؟ H2O. از قوارش هم همچنان مقسم معلوم میشه. در این فرمول که است، H سمبول هیدروژن و دو تعداد اتم های هیدروژن است و O که است سمبول چی است؟ اکسیژن. نسبت هیدروژن نظر به اکسیژن در اینجا چی است؟ 2:1 که عدد یک در فرمول های کیمیایی نوشته نمیشه. خب شاگردای عزیز، اگر نسبت اتمی عنصر در مولکول یک باشه، پس این همچنان در اینجا نوشته نمیشه. یک مثال در نظر بگیریم که چیره یا خوب سعی یاد بگیرین فرمول ها را و نوشتن فرمول ها که چطور بتانیم فرمول نوشته کنیم. مثلا در ترکیب مولکول یک مرکب یک اتم هیدروژن شامل است، یک اتم نیتروژن و 3 اتم اکسیژن شامل است. در این فرمول شما چطور نوشته میکنین؟ در اول شما میگیرین شاگردان عزیز چیره میکنن؟ امی عناصر سمبول ها رو نوشته میکنین و طرف دوم تعداد اتم ها رو نوشته میکنین. بعدا میبینیم که چی میشه؟ ما گفتیم که فرمول عبارت از چی است؟ تعداد مجموعی عناصر تشکیل دهنده یک مرکب است. پس ما از امان دکیر حل میکنیم و سایی میشه به HNO3، چون یک اتم هیدروژن است، یک اتم نیتروژن و 3 اتم چی است؟ اکسیژن. شاگردای عزیز، با امید که خوب یاد گرفته باشین، بخاطر که خیلی درس آسان بود. خوب شاگردای عزیز، زمانی که ما میخواییم یک فرمول کیمیایی را نوشته کنیم، بخاطر از او همیشه از سمت چپ به ترتیب سمبول فلز یا سمبول هیدروژن و سمبول عناصر غیر فلزی و یا اکسیژن چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. یعنی چی؟ از طرف چپ اول سمبول فلزات و بعد از اون سمبول چی رو نوشته میکنیم؟ غیر فلزات. و امید که شاگرده عزیز فرمول هم یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شما طبق معمول 3 سوال دارین. سوال اولی شما ای است که عنصر چی است؟ انشالله که عنصر خوب سیاد بگیرین، بخاطر که زیاد بالای عنصر صحبت کرده. ما میگیم که عنصر ذره اساسی عنصر چی است؟ اتم است. و عنصر چی است؟ عنصر مواده است که از یک نوع اتم ها ساخته شده است. سوال دومتانی است که سمبول چی است؟ سمبول ها که هستند؟ ما گفتیم که علامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام چی یاد میکنه؟ سمبول یاد میکنه. و سوال سومتانی است که فرمول چیست؟ ما میگیم که فرمول ها که هستند شکل مجموعی سمبول های عناصر تشکیل دهنده یک مرکب است. با نسبت های چی؟ با نسبت های معین آنها. حالا شاگرده عزیز میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در سوالات کارخانگی همچنان شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که مایلوکول چیست؟ مایلوکول چیست؟ سوال دومیتان سمبول چیست؟ و سمبول کوبالت را نوشته کنیم. سوال سیومیتان ای است فرمول چیست؟ و چگونه میتوانیم فرمول مایلوکولی آب را نوشته کنیم؟ ای بود سوالات کارخانگیتان. با امید که سوالات خوب صحیح نوشته کنین و یاد بگیرین شاگردان عزیز. درس امروزی ما از صفحه 38 الا 41 کتابتان در بر میگرفت. حال شاگردان عزیز میاییم بالای درس بعدیتان که در درس بعدی چی میخوانین؟ درس بعدیتان تعاملات کیمیایی و تشکیل مرکبات میخوانین و همچنان انواع تعاملات کیمیایی را میخوانین که از صفحه 40 الا 50 کتابتان در بر میگیرم. شاگردای عزیز ای بود درس امروزیتان. با امید که درس خوب صحیح یاد گرفته باشین و هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. تا دیدار بعد شما را به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین، نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجم درسیتان در فصل چهارم کیمیا. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته ایتان. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای روابط کیمیایی صحبت کرده. در انواع روابط کیمیایی بالای رابطه ایونی، رابطه اشتراکی و رابطه های فلزی صحبت کردیم که رابطه ایونی کدام رابطه ها بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که رابطه ایونی رابطه است که در اثر برد و باخت الکترون های ولانسی با وجود میاییم. همچنان شاگرد عزیز درباره رابطه اشتراکی صحبت کردیم که رابطه های اشتراکی در اثر مشترک گذاشتن الکترون های ولانسی در بین اتم ها چی میشه شاگرد عزیز؟ ایجاد میشه. رابطه های اشتراکی که با شاگرد عزیز میتونست یکگانه، دوگانه و یا هم سه‌گانه باشه. و همچنان شاگرد عزیز درباره رابطه فلزی صحبت کردیم که رابطه فلزی چی بود شاگرد عزیز؟ قوه کششی بود که بین الکترون های ولانسی و ایون های مثبت در فلزات موجود بود. خب شاگرد عزیز، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس جدید. در درس جدید ما شاگرد عزیز امروز بالای تعاملات و معادلات کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 40 الا 49 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات کیمیایی که تعاملات کیمیایی چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز در صنف هفتم همچنان بالای تعاملات کیمیایی صحبت کرده بودیم، امروز به شکل واضح تر تعاملات کیمیایی را میخوانیم. شاگرده عزیز، شما زمان متوجه شدین که در خانه و اطراف خود مواد فاسد را میبینین و یا هم بعضی وقتا شاگرده عزیز زنگ شدن سامان و لوازم آهنی مانند بیل دروازه فلزی و یا هم تیشه ها را مشاهده میکنین و یا هم شاگرده عزیز بعض وقتا میبینین که با سوختن چوب، کاغذ، غذا و غیره چیز شکل آنها تغییر میکنه. آیا شاگرده عزیز شما زمان فکر کردین که هم حوادث یا عملیه های کیمیاوی در اثر چی به وجود میایم؟ قسمی که شاگردای عزیز شما فهمیدین که تمام اینها در طبیعت که است یک دلیل داره و بدون دلیل با وجود نمیایه. پس حال ما میگیم شاگردای عزیز که تمام این حوادث که است در اثر تعاملات کیمیایی با وجود میایه. تعامل کیمیایی چی است شاگردای عزیز؟ ما میگیم تعامل کیمیایی عبارت از عملیه است که در اثر آن یک ماده یا مواد با ماده یا مواد دیگر تبدیل میشه. قسم تبدیل میشه که تمام خواص اولی خود را از دست میده. تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز توسط معادلات کیمیایی نشان داده میشه. مثلا شاگرده عزیز نظر به طرف یک مثال برتون میدم. زمانی که ما یک کاغذ میگیریم و میسوزانیم میبینیم که به خاکستر تبدیل میشه. پس شاگرده عزیز شما فرق مواد اولی و فرق دومی را میکنین؟ بله شاگرده عزیز، کاغذ دارای خواص جداگانه و خاکستر دارای خواص جداگانه است که در اثر تعاملات کیمیایی چی شدن؟ شکل خود را از دست داد. پس شاگرده عزیز با امید که شما درباره تعاملات کیمیایی معلومات حاصل کرده باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای قانون تحفظ کتله یا هم بقای ماده. بخاطر اینکه قانون تحفظ کتله را خوب بفهمین در اول یک مثال کار میکنیم. در مثال ما شاگرده عزیز محلول نیل توتیا که است که دارای رنگ آبی است با یک مقدار سدیم هیدروکساید که در آب حل شده باشه، هر دوی اینها را چی میکنیم؟ در پله ترازو وزن میکنیم. زمانی که وزن کردیم بعد از او هر دوی اینها را، یعنی محلول نیل توتیا و سدیم هیدروکساید را، با همدیگه تعامل میتیم. بعد از تعامل میبینیم شاگرده عزیز که رنگ مواد تغییر میکنه و رسوب سفید رنگ را تشکیل میده. حال شاگرده عزیز دوباره مواد محصول تعامل را در پله ترازو میگذاریم. میبینیم شاگرده عزیز که آیا فرق در کتله اینها با وجود آمده یا خیر؟ نه خیر شاگرده عزیز، در نتیجه ما میبینیم که هیچ تغییرات در کتله مواد با وجود نامده. پس ما گفتم میتونیم که در نتیجه تعامل کتله مواد نه از بین میره و نه زیاد میشه، که همین مفهوم را شاگرده عزیز برامی چی یاد میکنه؟ قانون تحفظ کتله. قانون تحفظ کتله یا قانون بقای کتله را ما میتونیم یا هم شاگرده عزیز میتونیم کتله مجموعی تعامل مساوی میشه با کتله مواد تعامل کننده جمع کتله محصول تعامل. در صورتی که کتله مواد دو طرف معادله با همدیگه مساوی باشد، تعداد اتم ها نیز در هر دو طرف معادله مساوی است. بنابراین شاگرد عزیز ما میگیم که قانون تحفظ کتله در این معادلات چی میکنه؟ ست میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای معادلات کیمیایی که معادلات کیمیایی چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین که تعاملات کیمیایی توسط معادلات کیمیایی نشان داده میشه. پس ما میگیم شاگرده عزیز که معادله که از مجموعه سمبول ها و فرمول های عناصر و مرکبات شامل در یک تعامل کیمیایی است. در معادله کیمیایی که از شاگرده عزیز سمت تعامل توسط چی نشان داده میشه؟ توسط تیر، که به صورت عموم تعاملات ترکیبی را چنین نمایش میده. مثلا شاگرده عزیز در اینجا میبینین A جمع B توسط وکتور نشان داده مساوی به چی میشه؟ AB. A یکی از مواد تعامل کننده، جمع مواد تعامل کننده، در نتیجه چی را با وجود میاره؟ AB را. اینجا وکتور که از با ما سمت تعامل را نشان میده، که یعنی تعامل از کدام جهت به کدام جهت اجرا شده. خب شاگرده عزیز، در تعاملات کیمیایی که از معمولاً حالات مواد تعامل کننده را به حروف کوچک انگلیسی نشان میده. مثلا شاگرده عزیز ما میبینیم اگر مواد تعامل کننده ما در حالت گاز، جامد، مایع باشه، پس با ما به چی از توسط حروف کوچک انگلیسی نشان میده. اگر جی بود به طرف راست آنها، پس میگیم که شاگرده عزیز در حالت گاز است. و اگر مثلا شاگرده عزیز ما بینشان چی بود؟ ال بود، پس ما میگیم که معادله یا مواد تعامل کننده ما در حالت چی است؟ مایع. در اینجا شاگرده عزیز شما یک مثال میبینین که در مثال چی است؟ آهن با اکسیژن تعامل میکنه و در نتیجه یک ماده سرخ رنگ را به نام اکساید آهن میسازه. میبینین شاگرد عزیز که این تعامل خیلی با آهستگی صورت میگیره. میبینین شاگرد عزیز که اینجا آهن که است در حالت چی است؟ جامد قرار داره، همراه اکسیژن که در حالت گاز است تعامل میکنه و بالاخره چی را میسازه؟ اکساید آهن را میسازه که در حالت چی است؟ جامد. و امیده که شاگرد عزیز معادلات کیمیایی را همچنان یاد گرفته باشین. حالا شاگرد عزیز میایم بالای انواع تعاملات کیمیایی. تعاملات کیمیایی که از شاگرد عزیز انواع مختلف داره که یکی از آنها تعاملات تجزیوی است. تعاملات تجزیوی که از شاگرد عزیز عبارت از تعاملاتی است که در اثر آن یک ماده ترکیبی به دو یا چندین ماده دیگر تجزیه میشه. قسمی که از نامش شاگرد عزیز معلوم است که چی است؟ یک ماده و چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم، مثال آب را. یک مولکول آب در اثر تجزیه برقی به هیدروژن و چی تجزیه میشه؟ و اکسیژن. ببینید شاگرد عزیز، اینجا شما در تصویر میبینید که در تصویر چی است؟ توسط جرقه برقی چی میکنه؟ آب را به اکسیژن و چی تجزیه میکنه؟ و اکسیژن. پس ما میگیم که تعاملات تجزیوی تعاملاتی است که در او یک ماده و دو یا چندین ماده دیگه چی میشه؟ تجزیه میشه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای تعاملات جمعی که تعاملات جمعی چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین از نامش معلوم است که تعاملات جمعی تعاملاتی است که در نتیجه تعامل دو یا بیشتر اتم ها یا مواد مرکب چی میشه؟ تشکیل میشه. مرکب چی؟ مرکب جدید. قسمی که شاگرد عزیز در اینجا یک مثال دارین. مثال چی است شاگرد عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن با هم دیگه تعامل میکنه. در تعاملات تجزیوی همین مثال دیدین که چی بود شاگرد عزیز؟ آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کرد. ولی در تعاملات جمعی امی مثال میبینین که هیدروژن و اکسیژن با هم دیگر تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آب را میسازه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای تعاملات احتراقی. تعاملات احتراقی که از شاگرد عزیز ما میگیم که تعامل سریع مواد را با اکسیژن به نام چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک مثال را در نظر میگیریم، کربن که از در حالت جامد در طبیعت است با اکسیژن که در حالت گاز در طبیعت است با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه و چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه که در طبیعت با کدام حالت موجود است؟ با حالت گاز. خب شاگرد عزیز، ای بود تعاملات کیمیایی. با امید که انواع تعاملات کیمیایی را هم یاد گرفته باشین. حالا میاییم به تعاملات فلزات با غیر فلزات. اکثر هم که از شاگرده عزیز فلزات با غیر فلزات به آسانی تعامل میکنه و چی را میسازن؟ و نمک ها را میسازن. یکی از این نمک های مهم که همه روزه ما او را در غذاها استفاده میکنیم چی است؟ سودیم کلوراید یا نمک تعام است که از تعامل سودیم با چی حاصل میشه؟ با کلورین. فلزات که از شاگرده عزیز اکثر در تعاملات کیمیایی برای غیر فلزات الکترون میده. به هر اندازه که فلزات به آسانی الکترون را بازه، این فلزات به نام فلزات چی میشه؟ فلزات فعال. غیر فلزات که از شاگرد عزیز همیشه از فلزات الکترون میگیره. غیر فلزات که از شاگرد عزیز همچنان به هر اندازه که به آسانی الکترون گرفته بتونه، غیر فلز فعال برش گفته میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای ترکیب غیر فلزات با هم دیگه. قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم غیر فلزات همچنان با همدیگر تعامل میکنه و سبب ایجاد مرکبات مختلف میشه. رابطه بین اتم های مرکبات تشکیل شده در بین غیر فلزات رابطه چی است؟ رابطه اشتراکی. مثلا شاگرده عزیز شما چی میکنین؟ معادله آب را در نظر میگیرین. در اینجا که از دو غیر فلز با همدیگه تعامل میکنه و چی را میسازه؟ مرکب آب را میسازه. ببینین شاگرد عزیز، هیدروژن در حالت گاز با اکسیژن در حالت گاز چی میکنه؟ تعامل میکنه و در اثر جرقه برقی و آب را میسازه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که غیر فلزات همچنان با همدیگر چی میکنه؟ تعامل میکنه و سبب مرکبات مختلف میشه. که اینجا شاگرد عزیز تمام اینها که هستن با همدیگر توسط رابطه اشتراکی چی میکنه؟ تعامل میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولتان است تعامل کیمیایی را تعریف کنید. قسمی که شاگرد عزیز ما گفتیم تعامل کیمیایی عملیه است که در اثر آن یک ماده یا مواد به ماده یا مواد دیگر تبدیل میشه. قسمی که خواص اولی خود را از دست میده. سوال دومی تانی است که معادله کیمیایی چیست؟
ما گفتیم مدل کیمیایی مجموعه سمبول ها و فرمول های عناصر و مرکبات شامل در یک تعامل کیمیایی می باشه. و سوال سیومی تانی است که قانون تحفظ کتله چیست؟ ما گفتیم که قانون تحفظ کتله مجموعه کتله های مواد تعامل کننده در یک تعامل کیمیایی مساوی با مجموعه کتله های مواد محصول است. که ای بود سوالات فعالیت تان. آل شکر عزیز شما سوالات کارخانگی تان. در کارخانگی سی سوال دارین که سوال اول تان چی است؟ انواع تعاملات کیمیایی را نام بگیرید. سوال دومتان، تعاملات جمعی را تشریح کنید. سوال سومتان، تعاملات احتراقی را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی. در درس بعدی شاگردان عزیز بالای تشکیل اکسایدها و موارد استعمال آنها صحبت میکنیم. با امید که شاگردان عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکبلوردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجم درسیتان در فصل سوم کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای مرکبات اروماتیک صحبت کردیم. خود شاگردای عزیز نام مرکبات اروماتیکی است از کلمه چی گرفته شده بود؟ لاتین اروما که به معنای چی بود؟ عطر و بوی بود. این مرکبات که بود دارای بوی های چی بود؟ گوناگون بود. اولین مرکب هیدروکربن های اروماتیک به نام چی یاد می شد؟ به نام بنزین. بنزین خودش یک مایع بی‌رنگ و زهری بود که دارای بوی خاص بود. در 80 درجه سانتیگراد به جوش می آمد. خب شاگردای عزیز، با امیدی که در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز بالای درس امروزی. امروز شاگردای عزیز ما گروپ های وظیفه‌ای را می خوانیم که از صفحه 37 تا 43 کتاب شما را در بر می گیرم. در اول میایم بالای گروپ های وظیفه‌ای که گروپ های وظیفه‌ای چی است؟ گروپ های وظیفه‌ای شاگردای عزیز گروپ هایی است که در مولکول مرکب عضوی از اتم های مشخص ترکیب شده باشه و با آنها خواص فیزیکی و کیمیایی خاص بخشیده باشه. و این سبب اینها که هستن شاگردای عزیز، اکثر این گروپ ها که از تعاملات کیمیایی را انجام میده، به همین خاطر برنامه ای گروپ های وظیفه‌ای یاد میشه. در ترکیب این گروپ ها که از عناصر مختلف موجود است، شاگردای عزیز مثلا اینجا میبینین در جدول الکل، ایتر، الدهاید، کیتون، اسید و استر که تمام اینها چی هستن؟ مثال های گروپ های وظیفه‌ای است. حال شاگردای عزیز میبینین بالای الکل ها که الکل های چی است؟ الکل ها که از شاگردای عزیز مشتقات اکسیژنی هیدروکربن ها است که یک اتم هیدروژن آنها توسط چی؟ توسط گروپ هیدروکسیل تعویض میشه. اگر یک گروپ هیدروژن آنها توسط گروپ هیدروکسیل تعویض شود چی به دست میآید؟ الکل. فرموله عمومی آن که است OH میباشه و ساده ترین مرکب این سلسله که است عبارت از چی است؟ میتانول. فرموله عمومی آن چی است؟ ROH، R رابطه OH. خب شاگردای عزیز، مثلا شاگردای عزیز شما اینجا میبینین میتان میبینین که چی میشه و در اثر تعامل به چی تبدیل میشه؟ میتانول. و یا هم ایتان که در اثر تعامل به چی تبدیل میشه؟ ایتانول. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی ما. در درس بعدی شاگردای عزیز نامگذاری الکل ها رو میخوانیم که الکل ها چی رقم نامگذاری میشه. الکل ها که از به دو طریقه نامگذاری میشه که عبارت از طریقه آیوپک و معمولی. در نامگذاری الکل ها که از به طریقه آیوپک شاگردای عزیز حرف آخری ای که از نام هیدروکربن ها مربوط به چی تبدیل میشه؟ به OL. مثلا شاگردای عزیز ببینین میتان ببینین که به چی تبدیل شد؟ میتانول. ایتان ببینین که به ایتانول. ای آخری آنها چی شد؟ همراه OL تعویض شد. همچنان شاگردای عزیز نامگذاری الکل ها به طریقه معمولی قسمی است که اول نام الکل را گرفته بعد نام الکل چی میشه؟ ذکر میشه. مثلا شاگردای عزیز میتایل الکل که چی است؟ مثلا طریقه نامگذاری معمولی این هاست. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای میتانول، که میتانول چی است؟ میتانول یا هم میتایل الکل برش گفته میتونیم، این الکل که است یک ماده بیرنگ زهری است که صفات آن که است شاگردای عزیز 79 گرام فی سانتی متر مکعب است و در حرارت 65 درجه سانتیگراد چی میشه؟ به غلیان میایم. در سابق که بود شاگردان عزیز میتایل الکل را از تخته تدریجی چوب ارچی خشک به دست می آوردن. از این رو آنها را به نام چی یاد میکنه؟ الکل چوب همچنان یاد میکنه. در سال 1923 میلادی در آلمان یک طریقه دیگر برای استحصال اتانول چی شد؟ با کار برده شد که در اونجا شاگردان عزیز در موجودیت اکسایدهای کروم و جست به حیث کاتالیست از تعامل هیدروژن و کربن مونوکساید چی را به دست آورد؟ میتانول میتایل الکل را به دست آورد. خب شاگردان عزیز، در اینجا شما باید قسم یاد بگیریم که میتانول چی است و چطور به دست می آید. دیگه مدلاش شاگردان عزیز ما در صفحه بعدی همچنان می خوانیم. از میتایل الکل که است معمولا شاگردان عزیز به حیث محلل رنگ ورنس، رنگ پالش و لاک استفاده میشه. نوشیدن بسیار مقدار کمی میتایل الکل که است باعث چی میشه؟ باعث نابینایی. و اگر مقدار آن به 25 گرم برسه سبب چی میشه؟ از بین رفتن انسان ها میشه. برای همی که از شاگردان عزیز ایتایل الکل برای نوشیدن که است نامناسب است. مقدار کمی میتایل الکل را که چی است؟ مثلا در مخلوط ها آنها چی میکنن؟ استفاده میکنن. از این رو این ماده که است به حیث ماده ضد سوخت و همچنان سوخت و ضد یخ در وسایط نقلیه استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای الکل های چندین قیمته. که الکل های چندین قیمته چی است؟ الکل ها که از شاگرد عزیز تا حالی که معرفی شده دارای چند گروپ است؟ یک گروپ هیدروکسیل. امین الکل ها که یک گروپ هیدروکسیل نداشته باشه به نام چی است؟ الکل های یک قیمته یاد میشه. اگر شاگرد عزیز همی الکل ها که هستند بیشتر از یک گروپ هیدروکسیل داشته باشه، این الکل ها را به نام چی یاد میکنه؟ الکل های چندین قیمته یا هم پلی هیدریک یاد میکنه. مثلا شاگرد عزیز اتیلن گلیکول را میبینین، گلیسرین را میبینین که اینها چی هستند؟ بیشتر از یک گروپ چی داره؟ OH داره. پس از این خاطر اینها چی هستند؟ الکل های چند قیمته یا هم پلی هیدریک نامیده میشه. اتیلن گلیکول که از یک الکل چی هست شاگرد عزیز؟ دو قیمته است که به حیث ماده انتی پریز یعنی ضد یخ در وسایط نقلی استفاده میشه. این ماده که از یک مرکب بیبو بوده و به حالت مایع یافت میشه و در آب منحل است که محلول آن نقطه انجماد آب را چی میکنه؟ پایین میاره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی ما که چی است؟ انواع الکل ها. الکل ها که از به اساس نوعیت های اتم کربن که گروپ هیدروکسیل به آن وصل است به الکل های اولی، دومی و چی تقسیم میشه شاگرد عزیز؟ سیومی. به اتم کربن که گروپ هیدروکسیل او اچ به آن وصل است چی گفته میشه؟ کربن کاربینول گفته میشه. در الکل های اولی که از شاگرد عزیز کربن کاربینول به یک الکایل وصل است که فرمول عمومی آن را میبینین شاگرد عزیز، کربن است چی است شاگرد عزیز؟ در آنها یک گروپ چی است؟ یک الکایل به آنها وصل است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در تصویر، اگر کربن کاربینول به دو گروپ الکایل وصل باشه به نام چی یاد میشه؟ الکل دومی. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میبینین کربن کاربینول چی است؟ به چند گروپ الکل وصل شده؟ به دو گروپ. میبینین شاگرد عزیز دو دانه آر داریم، پس این به معنی ای است که دو دانه کربن کاربینول به دو گروپ الکل وصل شده. و اگر شاگرد عزیز کربن کاربینول به سه گروپ الکل وصل شود، میبینین شاگرد عزیز امرای کربن که سه گروپ چی وصل شده؟ الکل وصل شده که به نام چی یاد میشه؟ الکل سومی. که فرمولش اینجا میبینین شاگرد عزیز که یک کربن که از با سه گروپ چی رابطه برقرار کرده؟ سه گروپ الکل رابطه برقرار کرده و یک گروپ چی با خود داره؟ او اچ. حال شاگرد عزیز میبینین بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل که ایتایل الکل چی است؟ ایتایل الکل که است یک ماده شفاف با دارای بوی تیز و مشخص به خود است. نقطه غلیان آن که است 78 درجه سانتیگراد است و آن را از حبوبات، نشایسته و مواد قندی مانند چی؟ مانند انگورها به دست میارم. از این رو که است آن را به نام چی یاد میکنن؟ الکل حبوبات همچنان یاد میکنه. ایتایل الکل که از شاگرد عزیز از شیره مواد قندی مانند چی مانند انگور در اثر عملی کاتالیستی انزایم زایمر چی است به دست میایم. خب شاگرد عزیز، ایتایل الکل که است ما میتونیم او را از تعامل اتلین با آب همچنان در موجودیت چی در موجودیت کاتالیست به دست بیاریم. مثلا شاگرد عزیز تیزاب گوگرد میبینین که چی است؟ این نظر به رابطه زل چی است به دست آوردم. از ایتایل الکل که است معمولا شاگرده عزیز در تهیه تینچر، آیودین، رنگ های ورنس، پلاستیک ها، رنگ ها، ادویه ها و انیلین، اتریا، سامان آرایش و در تبابت به حیث ماده ایزوتوفونی به کار برده میشه. ایتایل الکل که از شاگرده عزیز یک محلل خوب است و در بعض ممالک به حیث ماده سخت و ضد انجماد مورد استفاده قرار می گیرن. ایتایل الکل که از شاگرد عزیز در بسیار مشروبات الکلی استفاده میشه و نوشیدن آن چی از شاگرد عزیز سیستم عصبی، عضلاتی و نظام هضمی را چی میکنه؟ خراب میکنه. ببینیم شاگرد عزیز بیشتر وقتا کسایی که نوشیدنی می نوشن و یا هم از شراب استفاده میکنن چی از سیستم هاضمیشون خراب میباشه، به خاطر که در اینجا چی است از این نوع الکل ها استفاده شده و اینها سبب چی میشه؟ سبب ازی میشه که سیستم عصبی، عضلاتی و نظام هضمی آنها را خراب کنه. و قسمی که شاگرده عزیز زمانی که انسان ها این انواع الکل را استفاده کنن سبب چی میشه؟ حالت بی خودی در آنها میشه که نظر به دین مقدس اسلام همچنان شاگرده عزیز نوشیدن ایتایل الکل چی یا هم ایتایل الکل که ما به اصطلاح عامیانه او را شراب میگیم به طور قطعی حرام شده. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای فینول که فینول چی است؟ فینول خالص که از یک ماده جامد بلوری و بیرنگ است. اگر فینول برای مدت در برابر اکسیژن هوا و نور قرار بگیره چی را میگیره شاگرد عزیز؟ رنگ بنفش به خود میگیره. فینول که از دارای بوی سمی و ضد عفونی است و معمولا چی از شاگرد عزیز؟ در طبابت مورد استفاده قرار میگیره. خب شاگرد عزیز، در کل امروز بالای چی صحبت کردیم؟ امروز بالای گروه های وظیفوی صحبت کردیم که گروه های وظیفوی چی بود شاگرد عزیز؟ گروه هایی بود که در مولکول مرکب عضوی از اتم های مشخص ترکیب شده بود و با آنها خواص فیزیکی و کیمیایی خاص داده بود. همچنان شاگرد عزیز بالای الکل ها صحبت کردیم. الکل ها چی بود شاگرد عزیز؟ مشتقات اکسیژنی هیدروکربن ها بود که یک اتم هیدروژن آنها توسط گروپ هیدروکسیل چی میشد؟ تعویض میشد. و همچنان بالای نامگذاری اینها صحبت کردیم که در نامگذاری چند طریقه وجود داشت. دو طریقه. در طریقه آیوپک که بود شاگرد عزیز، حرف آخری ای این نام هیدروکربن به چی تبدیل میشد؟ و اول تبدیل میشد. و در طریقه معمولی که بود اول نام الکل و بعد نام الکل. مثلا شاگرد عزیز، میتایل الکل اول نام چی است شاگرد عزیز؟ الکل. و بعد از اون نام چی بود شاگرد عزیز؟ الکل. و همچنان شاگرد عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ الکل های چندین قیمته. ما گفتیم شاگرد عزیز اگر در الکل ها بیشتر از یک گروپ هیدروکسیل موجود باشه آن را به نام چی یاد میکنه؟ الکل های چندین قیمته. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که انواع الکل ها را نام بگیرید. الکل ها که از شاگرد عزیز به الکل های اولی، دومی و سیومی تقسیم میشه. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان، الکل های اولی را تشریح کنید. سوال دومتان، ایتانول را تشریح کنید که ایتانول چی است؟ سوال چهارم سومتان شاگرد عزیز، میتانول چی است؟ خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای ایترها و الدیهایدها صحبت میکنیم. تا جلسه بعدی خداوند یار و مددگارتان. خدا حافظ. وقت خوش. خدا حافظتان شاگرد عزیز.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیا ایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه پنجمی درسیتان در فصل اول کیمیای صنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. شما هم باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و فشتکار شما از شاگرد عزیز. خب عزیزان، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای ساختمان الکترونی صحبت کرده بودیم، همچنان بالای نمبر کوانتوم مغناطیسی، نمبر کوانتوم اسپین صحبت کرده بودیم. خب شاگرد عزیز، آیا یادتان هست که نمبر کوانتوم مغناطیسی چی بود؟ خب شاگرد عزیز، ما گفته بودیم که نمبر کوانتوم مغناطیسی یکی از 4 نمبرهای کوانتوم است که موقعیت اوربیتال‌های الکترون‌ها را در فضای سی بودی و همچنان شاگرد عزیز جهت‌گیری آنها را در یک مقدار مغناطیسی به ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. همچنان شاگرد عزیز، ما در مورد چی صحبت کردیم؟ اقشار اصلی و فرعی. یا شاگرد عزیز، اقشار اصلی کدام اقشار بود؟ اقشار اصلی شاگرد عزیز به سطوحی اطلاق می شد که الکترون ها در آنها در اطراف هسته قرار داشتند، و شاگرد عزیز ما اقشار آنها را بر اساس شماره کوانتوم اصلی چی می کردیم؟ مشخص می کردیم. و همچنان درباره نمبر کوانتوم فرعی صحبت کردیم که مربوط به چی می شد؟ اقشار فرعی. اقشار فرعی چی بود شاگرد عزیز؟ اقشار فرعی شاگرد عزیز با ما چی را نشان می داد؟ با بخش های کوچکتر یک قشر اصلی گفته می شد که مشخصات بیشتری مثلا شاگرد عزیز شکل و جهتگیری اوربیتال ها را با ما تعیین می کرد. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، درس جدید ما شاگرد عزیز در مورد قاعده هوند و قاعده کلچکوفسکی است که از صفحات 25 الی 27 کتاب شماره در بر میگیره. در اول شاگرد عزیز، میایم بالای ساختمان الکترونی اتم های چندین گانه. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما دیروز هم بالای آنها صحبت کردیم که ساختمان الکترونی اتم های چندین الکترونی چگونه پر میشن. در اول که از شاگرد عزیز، الکترون ها اوربیتال های سویه های انرژیکی را اشغال میکنه که در سطح چی قرار داره؟ در سطح پایین انرژیکی قرار داره. زمانی که ما گفتیم که آنها در سطح پایین انرژیکی قرار داشته باشه، پس آنها چی هستن؟ به هسته نزدیک هستن. و همچنان شاگرد عزیز، ما در اینجا پرگراف های را میبینین. ببینین شاگرد عزیز، در این پرگراف ها در اول چی از شاگرد عزیز؟ سویه های انرژیکی شاگرد عزیز اشغال میشه که در سطح چی از پایین انرژیکی قرار داره؟ ببینین شاگرد عزیز، و به هسته نزدیک است که این تقسیمات ما میتونیم شاگرد عزیز نظر به قاعده کلچکوفسکی مورد بحث قرار بدیم که در نظریه کلچکوفسکی اینها را با ما تشریح کرده. در اول میایم به نظریه قاعده هوند که هوند شاگرد عزیز برای ما چی گفته. خب شاگرد عزیز، در قاعده هوند که از شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای این صحبت میکنیم که چطور میتونه این اوربیتال ها را موچی کنیم، الکترون ها را در آنها توزیع کنیم. یکی از اصول مهم شاگرد عزیز در بخش جابجایی الکترون های اتم ها چی از قاعده هوند است که توسط از این ما میتوانیم نحوه توزیع الکترون ها را در اوربیتال های اقشار چی کنیم؟ توزیع کنیم. خب شاگرد عزیز، در اینجا در قاعده هوند با ما میگه که الکترون ها که از اوربیتال های عین سویه فرعی را قسم اشغال میکنه که مجموعه قیمت های عددی اسپین آنها چی باشه؟ عظمی باشه شاگرد عزیز. یا ما میتونیم بگیم، ببینین شاگرد عزیز، که در اول اوربیتال های سویه فرعی به شکل طاقه پر میشن. زمانی که شاگرد عزیز به شکل طاقه پر شد، در او صورت شاگرد عزیز الکترون های اضافی موجود را ما میتونیم شاگرد عزیز به شکل جرعی با اسپین مخالفان چی کنیم شاگرد عزیز؟ جا به جا کنیم. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا نایتروجن را در نظر بگیرین. نایتروجن که از شاگرد عزیز مجموعه اسپین آنها چی از شاگرد عزیز؟ میبینین که مثبت منفی 1 ضرب 1 بر 2 است. ببینید شاگرد عزیز، اقشار آنها را 1 است و 2 است و 2 پی سی است. در یک از دو شاگرده عزیز شما میبینین که چی از شاگرده عزیز یک از دویش مکمل پر است. در دو از دو شاگرده عزیز ما میبینیم که مکمل پر است. در دو پیسه اول چی از شاگرده عزیز خانه ها را پر کردن، زمانی که میبینیم خانه ها چی از شاگرده عزیز سه داره. پس زمانی که ما در پی شاگرده عزیز قیمت ما سه است، میبینیم که چی از شاگرده عزیز ما نمیتونیم دوباره جفت شدن اینها را چی کنیم اجرا کنیم، چون شاگرده عزیز در اول که از شاگرده عزیز به شکل طاقه پر میشه، بعد از او که به شکل طاقه پر شد الکترون های اضافی به شکل چی پر میشه؟ به شکل جرایی. با سپین های چی شاگرده عزیز؟ مخالفان. در یک از دو میبینین شاگرده عزیز که اولش چی از شاگرده عزیز سپین مثبتی که بر دو و دومش سپین منفیه که بر دو داره. ولی شاگرده عزیز در دو پیسه که از شاگرده عزیز ما میبینیم که تمام آنها چی از دارای سپین مثبت هستن. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ که در اول به شکل طاقه پر میشه. اگر شاگرده عزیز ما دیگه هم داشتیم، باز میتونیم چی از شاگرده عزیز جدا شدن آنها را با سپین مخالفان چی کنیم؟ آغاز کنیم. از اکسیژن میبینین شاگرده عزیز که یک از دو، دو از دو، دو پی فور از شاگرده عزیز. ببینین شاگرده عزیز در اینجا در پی که از ما میتونیم سی الکترون جای به جای کنیم، ولی شاگرده عزیز در یک از دو دو الکترون جای به جای میکنیم. ببینین شاگرده عزیز در اینجا در اوربیتال ها ببینین که یک از دو که از شاگرده عزیز ما دو اوربیتال جای به جای کردیم، در دو از دو همچنان، ولی در دو پی فور که از شاگرده عزیز ما چی داریم؟ سی الکترون. در اینجا چی است مثلا شاگرده عزیز؟ ببینین خانه اولی ما چی از شاگرده عزیز؟ مکمل پر است با نمبر کوانتوم سپینه چی مخالف و همچنان شاگرده عزیز مطابق. ولی دو خانه دیگر اون که از شاگرده عزیز چی است؟ به شکل طاقه پر شده، چون شاگرده عزیز ما الکترون دیگر نداریم تا در اینجا جای به جای کنیم. خب شاگرده عزیز در کل که از شاگرده عزیز به ما نمبر کوانتوم قاعده هون که از شاگرده عزیز بیان میکنه که در یک قشر ابتدا که از اوربیتال هایی که یک الکترون منفرد داره شاگرده عزیز او را چی میکنیم؟ جای به جای میکنیم و بعد از او جفت شدن الکترون ها را آغاز میکنیم. توسط قاعده هوند که از شاگرده عزیز ما می توانیم کاهش انرژی و افزایش فایداری الکترون ها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز این اصل که از در تعیین ساختار الکترونی عناصر و خواص مغناطیسی مواد چی از شاگرده عزیز بسیار زیاد اهمیت داره. حال شاگرده عزیز میایم به قاعده کلچکوفسکی که قاعده کلچکوفسکی با ما چی را توضیح میکنم. خب شاگرده عزیز آیا تا حال درباره قاعده کلچکوفسکی شما معلومات حاصل کرده بودین که قاعده کلچکوفسکی چی است؟ شاگردای عزیز در قاعده کلچکوفسکی که است قسمی است که الکترون ها اولا اوربیتال های سویه های انرژیکی را اشغال میکنه که مجموعه قیمت های عددی یعنی نمبر های کوانتوم اصلی و نمبر کوانتوم فرعی آن چی باشه شاگردای عزیز؟ کوچک باشه. زمانی چی شاگرده عزیز سویه های انرژی که اشغال میکنه؟ زمانی که نمبر کوانتوم اصلی و نمبر کوانتوم فرعی آن چی باشه؟ کوچک باشه. در صورتی که شاگرده عزیز این دوتا سویه ها با همدیگه مساوی باشه، پس در این صورت اوربیتال های سویه ها توسط الکترون های اشغال میشه که قیمت شاگرده عزیز نمبر کوانتوم اصلی آن چی باشه؟ کوچکتر باشه. خب شاگرده عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز زمان اشغال میشه، زمانی که نمبر کوانتوم اصلی و نمبر کوانتوم فرعی آن چیگار گونه باشه شاگرده عزیز؟ کوچک باشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال میبینیم، ببینید شاگرده عزیز اوربیتال 4s زمانی که توسط الکترون ها پر میشه که هنوز شاگرده عزیز سویه انرژیکی cd توسط الکترون ها اشغال نشده، به همین ترتیب شاگرده عزیز 5S قبل از 4D و 5P و همچنان 6S قبل از 4F و 5D چی از توسط الکترون ها اشغال میشه. که در این مورد شاگرده عزیز کلچکوفسکی قایده را اما قسم توضیح داد. مثلا شاگرده عزیز اینجا میبینین سویه های انرژیکی چی است شاگرده عزیز؟ یک است دو، دو است دو، دو پی، سه است و همچنان شاگرده عزیز سی پی سی، فور است دو، شاگرده عزیز سی دی، چار پی، پنج است، چار دی، پنج پی، شش است، چار ای، پنج دی و شش پی است. شاگرده عزیز شما امیره همه قسم یاد میگیرین، اگر ایره قسم یاد نگرفته نمیتونین الکترون ها را در سویه های انرژیکی آنها چی کنین شاگرده عزیز؟ جا با جا کنین. ما گفتیم که از دارای چی از شاگرده عزیز؟ دو دانه الکترون ها در خود جای داده میتونه. از او خاطر ما میگیم یک از دو، دو از دو، دو پی سه، سه از دو، سه پی سه، چار از دو، سی دی، ده. خب شاگرده عزیز چار پی سی، پنج اس دو، چار دی، پنج پی، شش اس، چار اف، پنج دی و شش پی شاگرده عزیز. اما قسم که ما برتان خواندم شاگرده عزیز شما باید اما قسم سویه های انرژی که را حفظ کنه نظر به قاعده کلچکوفسکی. باز هم میگم شاگرده عزیز در قاعده کلچکوفسکی قسمی از شاگرده عزیز که سویه های انرژیکی توسط الکترون ها قسمی پر میشه که مجموعه قیمت های عددی نمبر کوانتوم اصلی و فرعی آنها چی باشه شاگرده عزیز؟ کوچک باشه. در صورتی که شاگرده عزیز دو سویه با هم دیگه مساوی باشه، در این صورت الکترون ها اولا کدام اوربیتال ها؟ اوربیتال های آن سویه ها را اشغال میکنن که قیمت عددی ان آن چی باشه شاگرده عزیز؟ کوچک. که ما گفتیم که ان میتونه از یک تا منفی یک شاگرده عزیز چی از قیمت را به خود بگیرم. خب شاگرده عزیز این بود درس امروزی تان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز ما یک سوال داریم. سوال ما این است که قاعده هون چیست تشریح کنه. قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم قاعده هون درباره جابجایی الکترون ها در سویه ها است. قاعده هون بیان میکنه که الکترون ها اوربیتال های عین سویه های انرژیکی فرعی را قسم اشغال میکنه که مجموعه قیمت های عددی اسپین آن ها چی باشه؟ عظمی باشه. خب شاگرده عزیز در کارخانگیتان یک سوال دارین. سوالتان ای است که قاعده کلچکوفسکی را تشریح کنین. خب عزیزان در درس بعدی بالای ترتیب الکترونی صحبت میکنیم که ترتیب الکترونی چی است و چگونه ما میتونیم ترتیب الکترونی را مورد مطالعه قرار بدیم. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
ایگا پاره ره ها کو توکل به خدا کو. دل ما را زد و گو غمار زیر پا زمانه 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 جا شد تا جی سیفا چی شد لیلا غطه جان چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ایگا